ساعت 10 شب است در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام، شنبه شب شما در ایران بخیر و شب و روزتان خوش در هر جای جهان که هست. کامبیز غفوری هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی شنبه 9 شهریور ماه 1398 و همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی به آخرین تحولات در ایران و جهان. اما پیش از آغاز تحلیل ها نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. رویترز روز شنبه بر اساس داده‌های وبسایت‌های رهگیری کشتی‌ها گزارش داد که نفکش ایرانی آدریان دریایی که گفته شده بود در حال حرکت به سوی بندر اسکندرون ترکیه است، با تغییر مسیر به سوی مقصدی نامشخص در حرکت است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار توییت اقدامات آمریکا درباره این نفتکش را دزدی دریایی خواند و افزود که این کشور نمی‌گذارد ایران به مشتریان سنتی خود نفت بفروشد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود که نفتکش آدریان دریا که از نظر واشنگتن متعلق به سپاه پاسداران است، به سمت سوریه در حرکت است و این اقدام خلاف قول و قرارهای مقامات جمهوری اسلامی است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه نفتکش آدریان دریا و ناخدای آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. آمریکا می‌گوید این نفتکش طبق قوانین ضد تروریستی ملکی توقیف شده است و هر گونه کمک به آن غیرقانونی است. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز شنبه ضمن تاکید بر اینکه ماهواره ناهید 1 سالم و آماده پرتاب است، از تایید گزارش‌ها درباره انفجار موشک ماهواره بر در پایگاه سمنان خودداری کرد. آقای جهرومی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که آزمایش‌های نهایی روی این ماهواره در حال انجام است و تا چند هفته دیگر در مدار قرار می‌گیرد. او در عین حال درباره تصاویر منتشر شده از انفجار موشک ماهواره بر در پایگاه فضایی سمنان ابراز بی اطلاعی کرد. رادیو ملی آمریکا NPR پنجشنبه گذشته گزارش داده بود که بر اساس تصاویر هوایی اقدام ایران در پرتاب یک موشک ماهواره بر در مرحله ابتدایی دچار مشکل شده و به شکست انجامیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز جمعه در توییترش تاکید کرد که ایالات متحده دخالتی در حادثه سکوی پرتاب موشک ماهواره بر در ایران نداشته است. پیشتر شماری از رسانه‌های آمریکایی از عملیات فوق سری این کشور برای وارد کردن قطعات قلابی به برنامه موشکی ایران و معیوب کردن این موشک‌ها خبر داده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه تهدید کرد که اگر در چند هفته آینده مذاکرات با آمریکا درباره واگذاری کنترل منطقه امن در شمال شرق سوریه به سربازان ترکیه به نتیجه نرسد، این کشور برنامه عملیاتی خود را در آنجا اجرایی خواهد کرد. آقای اردوغان همچنین عواقب هر گونه تأخیر در اجرای توافق با آمریکا برای ایجاد منطقه امن را متوجه طرف مقابل خواند. ترکیه و آمریکا اواسط مرداد امسال در مورد ایجاد یک مرکز عملیات مشترک برای هماهنگی در ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه هم مرز با ترکیه به توافق رسیدند. آنکارا یگانهای مدافع خلق YPG را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و یک گروه تروریستی می‌داند و فعالیت آنها را در مناطق مرزی با سوریه تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌خواند. گروه‌های کرد فعال در شمال سوریه با رد ادعای ترکیه منتقد اقدامات آنکارا در مناطق مرزی دو کشور هستند. و رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت میگوید خروج قدیمی‌ترین خودروهای شرکت سایپا و ایران خودرو یعنی پراید و پژو 405 از چرخه تولید در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. آقای رحمانی تاریخ احتمالی خروج این دو خودرو از چرخه تولید را در سال آینده اعلام کرد.
گفتم یه بسته‌ای داریم برای خودرو. یکی از بندامون اونجا اینه که مدل‌های جدید بیارن تو چرخه تولیدشون و فروششون. مدل‌های قدیمی رو از داده خارج کنیم. توی سایپا قدیمی‌ترین مدل پراید، تو ایران خودرو پژو 405. اینا حتما جزء برنامه ما هست که از داده خارج بشه. الان نه، ممکنه مثلا سال بعد.
صنعت خودروسازی در ایران در ماه‌های اخیر با بحران‌های زیادی از جمله افزایش قیمت، عدم ترخیص و کاهش عرضه روبرو بوده است. به گفته شماری از مقامات ایرانی، خودروی پراید خودروی ناامنی است که در دهه‌های اخیر منجر به مرگ بسیاری از سرنشینان آنها شده است.
ممنونم از رضا جمالی که مشروح خبرها رو برامون گفت. اگر به اینترنت دسترسی دارید، همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com خبرها و گزارش‌ها رو بخونید و بشنوید و اما اونچه در این مجله خواهید شنید. We'll be right back. رئیس دفتر روحانی میگوید دیداری بین روحانی و ترامپ انجام نخواهد شد. رقابت‌های داخلی زیر سایه روابط ایران و آمریکا.
هم میخوان بگن اگر در سیاست خارجی خود اتفاقی بیفته روحانی تصمیم گیر نیست و در این حال از این موضوع هم برای رقابت‌های جناحی و سیاسی در انتخابات آینده استفاده.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا برای صدور معافیت‌های نفتی انعطاف نشان داده است.
ما راهی که جلو پای اروپایی‌ها گذاشتیم این هست که یا نفت از ما می‌خرن یا میرن مجوز از آمریکا می‌گیرن برای شرکت خودشون و از ما نفت می‌خرن.
وزیر خارجه آمریکا از تحریم نفتکش آدریان دریا میگوید وزیر خارجه ایران میگوید نفتمان را به هر خریداری که بخوایم می‌فروشیم. درباره تحولات اخیر در تنش میان تهران و واشنگتن گفتگویی زنده خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر از اینها در نیم ساعت پیش رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. بعد از انتشار خبر احتمال دیدار حسن روحانی و دونالد ترامپ که از سوی رئیس جمهور فرانسه منتشر شد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت اگر بداند ملاقات او با فردی میتواند نتیجه‌ای داشته باشد دریغ نخواهد کرد. این سخن با انتقاد شدید اصولگرایان مواجه شد. اما رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید بین حسن روحانی و دونالد ترامپ هیچ دیداری انجام نخواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پور استاد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در واکنش به گفته‌های اخیر درباره دیدار احتمالی حسن روحانی با دونالد ترامپ گفت بحث دیدار با ترامپ به هیچ وجه مطرح نبوده و نیست. یک روز پس از سفر غیرمنتظره محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به محل نشست سران گروه 7، حسن روحانی در یک سخنرانی عمومی گفت
اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه من دریغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی ملت ما هست.
در واکنش به همین سخنان در شدیدترین حمله احمد علم‌الهدی خطیب نماز جمعه مشهد گفت 15 دقیقه با اوباما رئیس جمهوری آمریکا مذاکره تلفنی داشتید، نتیجه اش چه شد؟
خب گفتن برخی در گوششون تنبس مدام میگوین از مذاکره با قدرت‌های بزرگ چه سودی برده ایم. اینا در گوششون پرده پنبه نیست، اینا تو مغزشون عقله، تو کلهشون عقله. میگن چه سودی برده ایم؟ مگر خود شما نگفتید که دیوانه است کشوری که بیاد با امریکا مذاکره کند؟ این رو خود شما گفتید. یعنی اگر منافع ملی ما اقتضا کرد ما دیوانه بشیم؟ معناش اینه که 15 دقیقه با اوباما رئیس جمهور امریکا مذاکره تلفنی داشتید، نتیجه چی شد؟ چند ماه خوش و بش با دولت مردهای امریکا خیابانگردی با اونها، عکسای نوه ها رو به هم نشون دادن. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه جزی برجام لعنتی شد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران درباره تمایل حسن روحانی برای ملاقات با ترامپ گفت گروه محدودی و یا چند روزنامه در داخل برایشان مهم نیست رئیس جمهور چه میگوید. به گفته او بنای آنان مخالفت با دولت و فضاسازی است. محمود واعظی همچنین گفت امسال سال انتخابات مجلس است و بیشتر به این مسائل دامن میزنند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن در آمریکا:
این برخورد ائمه جمعه و اصولگرایان در حمله به روحانی برمیگرده به مسائلی که در پشت پرده هست و اونها اون اظهار نظر اول روحانی رو باهاش مشکل دارن و میخوان اون رو به اصطلاح تخطئه بکنن و در این حال هم یعنی هم میخوان بگن اگر در سیاست خارجی خود اتفاقی بیفته روحانی تصمیم گیر نیست و در این حال از این موضوع هم برای رقابت‌های جناحی و سیاسی در انتخابات آینده استفاده.
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حشمت الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته تصمیم مذاکره با آمریکا باید در شورای عالی امنیت ملی و با اذن رهبر جمهوری اسلامی صورت بگیرد، زیرا به گفته او این موضوع جزء مقوله‌های کلان سیاست خارجی است و جایگاه تصمیم گیریش فراتر از قوای سه‌گانه است. به گفته آقای فلاحت‌پیشه تصمیم قوه مجریه به تنهایی برای شکل گیری این راهبرد کفایت نمی‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 4 شهریور در یک سخنرانی در تهران گفته بود برای منافع کشور از هر ابزاری استفاده می کند.
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم. اونجایی که احتمال موفقیت نه 90%، حتی اگر احتمال موفقیت 20% هست، 10% هم هست، ما باید تلاش کنیم بریم جلو. نباید فرصتها رو از دست بدیم، نباید فرصتها از دست ما بره.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران هم در واکنش به این سخنان حسن روحانی گفت آمریکایی‌ها و به ویژه ترامپ نیازمند مذاکره هستند.
آمریکایی‌ها به ویژه ترامپ نیاز به مذاکره داره. انتخابات است. او در این انتخابات میخواد قهرمانانه بگوید ایران را پای مذاکره نشون. آقا فرمود مذاکره تلفنی چند ثانیه‌ای که بین آقای رئیس جمهور و آقای اوباما شد، اونا جشن گرفتن. ما نیازی به مذاکره نداریم، اونها هستن که نیاز به مذاکره دارن. امریکا و اروپا سر و ته کرباسند.
قبل از انتقاد برخی از امامان جمعه به مذاکره ایران و آمریکا، 83 نماینده اصولگرای مجلس در تذکری به حسن روحانی سخنانش را خلاف مواضع رهبر جمهوری اسلامی دانستند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
این حملات محورهای مشترک دارند. ائمه جماعت توسط دفتر رهبری هماهنگ میشن، بنابراین ما میتونیم حرفهای روز جمعه ائمه جماعت رو پاتک تبلیغاتی بیت رهبری به دولت بدونیم، یه جورایی پاسخ غیر مستقیم آقای خامنه ای به روحانی و انتقاداتش. و جالب هم این هست که اغلب این سخنرانی های جورهایی به روحانی هشدار میده که حد خودش رو بدونه و فراتر نره از حد و اختیارات خودش.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز شنبه در پاسخ به این سوال که آیا در دفتر آقای روحانی برنامه ریزی برای دیدار احتمالی او با رئیس جمهور آمریکا در نیویورک تدارک دیده گفت خیر، چنین برنامه‌ای در نظر گرفته نشده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که آمریکا برای صدور مجوز در خصوص فروش نفت ایران انعطاف هایی نشون داده. بخشی از صحبت های عباس عراقچی رو که روز جمعه در گفتگو با رادیو معارف ایران بیان شد با هم بشنویم.
در جریان اجلاس گروه هفت که در فرانسه بود، اتفاقا فرصتی شد آقای مکرون با آقای ترامپ دیدارهایی داشتن، در این زمینه صحبت کردن و انعطاف هایی در طرف آمریکایی هم مشاهده شده برای اینکه در خصوص نفت اینا مجوزهایی بدن. این همون شکافی هست در سیاست فشار حداکثری آمریکا ایجاد شده و این همون موافقتی هست که سیاست مقاومت حداکثری جمهوری اسلامی داره بهش میرسه.
آقای عراقچی با اشاره به تصمیم تهران برای ادامه کاهش تعهدات برجامیش پیش بینی کرده که بعد از مذاکراتی که پیچیده خونده ایران موفق به صادرات نفت خودش بشه. در همین زمینه برای بررسی بیشتر همراه هستیم با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسگو اسکاتلند و حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. خوش آمد میگم به هر دو میهمان. اولین سوالم از آقای علیزاده اینه که به فرض صحت گفته‌های آقای عراقچی در مورد انعطاف نشون دادن آمریکا برای صدور معافیت‌های تازه نفتی، دلیل این امر چی میتونه باشه؟
خب ببینید، ایالات متحده سیاست مشخصی رو دنبال میکنه. لااقل دولت آقای ترامپ یک الگوی موفقی رو در برابر چشمان خودش داره از دوران آقای اوباما. هنگامی که آقای اوباما اون تحریم هایی رو که اصطلاحاً در اون زمان میگفتن تحریم های فلج کننده، امروز حالا از دولت آقای ترامپ میگه تحریم های حد اکثری، فشار حد اکثری، هر دوشون یه معنا رو افاده میکنه. و اون مدل تحریم های فلج کننده در نهایت پاسخ داد. دیدید که آیت الله خامنه‌ای اون جمله معروف به نرمش قهرمانانه خودش رو گفت. و تأکید کنم اگر به یاد بیاورید، این سخنرانی معروف خودش رو در حضور مقامات ارشد سپاه پاسداران، یعنی در بیت ایشون، در حسینیه ایشون، مقامات ارشد سپاه حضور داشتن که اول اونها رو توجیه کرد که بله، الان زمان نرمش قهرمانان است، مثل امام حسن و از این داستان ها. این مدل الان زمان آقای ترامپ هم گفت خب اگه اون زمان موفق بوده الان هم میتونه موفق بشه. ظاهرا الان ما داریم شواهدی رو میابیم که ایالات متحده و ایران با هم بخوام وارد گفتگو بشن. اون حرفایی که مذاکره با آمریکا سم مهلک است، اینا برای مصرف‌های داخلی است. خب طبیعتاً برای اینکه طرفین وارد گفتگو بشن باید که آبروی هر دو حفظ بشه. این یعنی لاواقعاً دولت آقای اوباما هم این کارو نمی‌کنه. یک صورت مسئله این هستش که در ظاهر امر در نزد افکار عمومی آبروی طرف ایرانی حفظ بشه، ایرانی‌ها می‌خواستن طرف آبروی طرف آمریکایی حفظ بشه. حالا وارد مذاکرات پنهانی شدن دیگه سر هم دیگه داد هم میزنن، مثل اینکه آقای جان کری و ظریف با هم داد زده بودن. ما ظاهرا در این مرحله قرار داریم که یک سری شواهدی از دولت ترامپ وجود داره که انعطافی رو نشون بدهد. در مقابل ایران هم احتمالا بایستی در مسئله گام سوم کاهش هسته خودش یه نوع انعطافی نشون بدهد تا ببینیم حالا در زمان مختلفی
آیا به گام سوم میرسیم. حتما در این برنامه یکی از موضوعهایی است که باش خواهیم رسید. اجازه بدید از آقای تقی‌زاده بپرسم. آقای تقی‌زاده، آقای عراقچی میگه مقاومت حداکثری ایران باعث به گفته او شکست سیاست فشار حداکثری ایران آمریکا شده. آیا شما با این اظهار نظر هم‌عقیده اید؟
فکر می‌کنم آقای عراقچی اظهار نظرش چند روز کهنه است. مربوط به زمانی است که آقای جواد ظریف که او هم شاید به نوعی گول حرفای آقای مکرون رو خورده و در فاصله 48 ساعت راهی فرانسه شده بود، تصور میکرد ممکن است که انعطافی در مواضع آمریکا دیده بشه. ولی اگر حرفای عراقچی رو با حرفای جواد ظریف که امروز در یک توییتی به زبان انگلیسی منتشر شده مقایسه بکنیم، من باورم به حرفای امروز آقای ظریفه که انعکاس دهنده مواضع امروز جمهوری اسلامی باشه. آقای ظریف در یک توییتی که به ترجیبان شبیه به زبان انگلیسی نوشته که آمریکایی ها وسایل دفاعی از ما من کردن ولی ما رفتیم موشک ساختیم و آمریکایی ها گله کردن و آمریکایی ها به ما سوخت اتمی ندادن و ما رفتیم ساختیم و آمریکایی ها گله کردن. حالا آمریکایی ها مبادرت به راهزنی دریایی میکنن که اشاره مستقیم جواد ظریف به کشتی سرگردان است که در آبهای مدیترانه برای تخلیه بیش از 2 میلیون بشکه نفتش هنوز جایی رو پیدا نکرده. البته در اینجا یک حرف ناوارد هم دیده میشه. آمریکایی ها هرگز تعهد تحویل سوخت اتمی به ایران نداشتن و ایران هم سوخت اتمی تهیه نکرده. یک راکتور داره که این راکتور رو هم سوختش رو روسا تهیه میکنن. من هیچ نشانه دال بر تغییر سیاست اعمال فشار حداکثری از جانب آمریکا علیه جمهوری اسلامی نمیبینم و ستون اجرای این سیاست تحریم نفت ایرانه که بزرگترین منبع درآمد جمهوری اسلامی به حساب میاد.
آقای علیزاده، آقای تقی‌زاده به توییت های وزرای خارجه ایران و آمریکا اشاره کردن. چرا این انعطافی که صحبتش رو کردیم و آقای عراقچی بهش اشاره کرده دست کم در اظهارات مقام های ایرانی و آمریکایی در چارچوب اون چیزی که دو دیپلماسی توییتری خونده میشه دیده نمیشه؟ کماکان لحن دو طرف بسیار تند و گزنده است.
نه ببینید، هم پاسخ شما رو میدم هم عرضی دارم خدمت نسبت به فرمایشات های دکتر تقی‌زاده عزیز که هر دو حرفای اجا مطرحش میکنن. ببینید، دنیای دیپلماسی دنیای شفاف و به اصطلاح کریستالایز نیستش، روشن نیست پنجره روشن اون رو ببینید. نه اتفاقا بسیاری از فعل و انفعالاتی که اتفاق میفته، مثلا یه زلزله که یه دفعه اتفاق میفته، بسیاری فعل و انفعالات اون پایین اتفاق افتاده ما نمیدونستیم، یه دفعه عوارضش رو میبینیم. آقای تقی‌زاده فرمودن که نه، من شواهدی نمیبینم که به اصطلاح امریکا از اون فشار حداکثری خودش دست برداره. نه خیر، بنده اتفاقا میبینم، پررنگ هم میبینم، اگرچه بسیار پرتعداد نیست ولی پررنگ از نظر من. و اون اینکه آقای دولت ترامپ آمده است وزیر امور خارجه ایران رو تحریم کرده است، در حضور همون آقای دولت آقای ترامپ، آقای مکرون دعوت میکنه از آقای ظریف بلافاصله با پرواز بیاد اونجا بنشینه، 3 ساعت با طرف فرانسوی صحبت بکنه، عکسام بگیرن، بیرون بیادش و یک دفعه فعل و بس فردای
اون آمریکا تحریم کرده بود. آقای علیزاده، فرانسه که تحریم نکرده بود، سفر به پاریس بود.
میخوام بگم بله ولی میخوام بگم آمریکایی که تحریم کرده بود باعث سر حرف خودش وای میستاد که آقا این فرض مورد قبول من نیستش، من این شاید فردا توی نیویورک خودمونم راهش ندم، من اصلا این آدم رو مگه اسمشو نذاشته بودن مالکیت
مثلا اینکه کاخ سفید به نظر نمیتونه اتوریته اعمال کنه بر روی اقدامات دولت فرانسه؟ میتونه؟
میتونه، چرا نمیتونه؟ در یه اجلاسی نشسته که با قدرت دنیا اونجا نشسته، میگه آقا الان زمانش این نیست که شما این رو به صورت شفاف و علنی دعوتش کنید به اجلاسی که منم حضور دارم، من پروازم رو انجام میدم میرم، شما آقای ظریف خواستید دعوت بکنید. بله، وقتی که در حضور خودش اون رو دعوتش میکنن میاد و دروغ وزارت خارجه آمریکا هم در میاد، چون وزارت خارجه آمریکا گفت ما خبر نداشتیم آقای مکرون داره دعوت میشه میکنه. یه دفعه ما دیدیم آقای ظریف آمده در اون مصاحبه مطبوعاتی، دیدید یک خبرنگار سوال کرد از آقای مکرون، گفت شما به آقای ترامپ اطلاع داده بودید ظریف رو دارید دعوت میکنید؟ گفت بله اطلاع داده بودم. اینم که دروغ وزارت خارجه آمریکا در اومد. حالا بگذاریم از این مسئله. فردای اون روزم دیدیم که لحن آقای روحانی یه دفعه عوض شد، گفت اگه منافع کشورم باشه با هر کی ملاقات میکنم. حالا اینجا یه سوال هست که آقا یه دفعه یاد منافع کشورتون شما افتادید؟ ولی به هر حال میخوام نتیجه گیری بکنم، این که گفتش بله با هر کسی ملاقات میکنم، البته به دلیل تغییر لحنی که بعد از ظهر اون روز آقای ترامپ داد، گفتش که ایرانی‌ها در 18 بحران منطقه دست دارند و مسئله بالستیکیشون برای من مسئله هستش و علاوه بر مسئله برجام و اینها، لحن ترامپ که عوض شد، دوباره دیدیم لحن آقای روحانی هم عوض شد که نخیر آمریکایی‌ها باید توبه کنن اگه ما دنبال عکس گرفتن نیستیم. حالا بس. این ماجرایی که من نقل قول کردم میخوام نتیجه بگیرم که خیر، داره فعل و انفعالاتی پشت پرده اتفاق میفته و همین خبری هم که شما نقل کردید از آقای عراقچی مبنی بر این که ایشون گفته آیا انعطافی دارن نشون میدن در فروش اجازه دادن فروش نفت ایران هم یکی دیگه از این دلایل هست.
خب قبل از اینکه بریم سراغ آقای تقی‌زاده، این رو اشاره بکنم که مقام های آمریکا گفتن دقایق قبل از رسیدن آقای ظریف از این موضوع مطلع شده بودن و آقای ترامپ گفت که من دلیل نمی‌بینم در این شرایط فعلا با مقام های ایرانی دیدار بکنم. به اون احتمالاً می‌پردازیم اگر وقت بشه. آقای تقی‌زاده، آمریکا نفتکش آدریان دریای 1 رو یا همون گریس 1 رو تحریم کرده، اون رو مال توقیفی خونده، ایران میگه نفت این نفتکش رو فروختیم به هر کسی هم که دلمون بخواد نفت میفروشیم، طبق توییت آقای ظریف که شما بهش اشاره کردید. آیا این نشون دهنده سطح بالای تنش یا افزایش سطح تنشه، یا اینکه باز به قول آقای علیزاده پشت پرده چیزهایی داره میگذره که ما خبر نداریم؟
تصور میکنم که تنش بین ایران و آمریکا و تنش در منطقه خلیج فارس به هیچ وجه کاهش پیدا نکرده و یکی از نمادهای این تنش همین نفتکشی است که من در یک گفتگوی به محض اینکه این کشتی از جبل طارق جدا شد فکر می‌کردم که الان باید به صورت یک موجود سرگردان و روزها و هفته‌ها روی آبها باقی بمونه و هنوز تکلیف این یک نفتکش روشن نشده. مثلا اگر به قول آقای عراقچی آمریکایی ها در مورد اعمال تحریم های نفتی قصد داشتن تعدیلی انجام بدن، خیلی راحت بود به ترکیه اجازه می دادن که این نفت رو تخلیه بکنه یا به یکی از بنادر یونانی اجازه رو می دادن و اون رو ندیده می گرفتن، در حالی که می بینیم نه، این وضعیت کاملا به شکلی که جمهوری اسلامی نمی پسنده ادامه پیدا کرده و اگر نهایتاً این نفتکش در سوریه نفت خودش رو تخلیه بکنه در تقابل با تحریمی که اتحادیه اروپا علیه اون کشور و همینطور پالایشگاه بانیاس اعمال کرده، رأی خودش رو به عنوان تخلف از این تحریم ها به اثبات میرسونه و اروپا رو ناگزیر از واکنش خواهد کرد. و بیاد داریم که در مورد همین نفتکش مقامات ایرانی دست نوشته فرستادن که مقصد نهایی این نفتکش سوریه نیست و ما قصد تخلیه نفت رو در اون منطقه نداریم. بنابراین باید قبول بکنیم که خوشخیالی ما و داشتن نگاه مثبت و نیت خوب به واقع اون چیزی نیست که در حال شکل گرفتن هیچ نشانه لمسی دال بر کاهش تنش بین ایران و آمریکا و تغییر وضع موجود دیده نمیشه و دلیلی هم وجود نداره. وقتی آمریکایی ها میبینن سیاست اعمال فشار حداکثری و اعمال تحریم ها جواب داده، در حالی که جمهوری اسلامی کمترین آمادگی فکری هنوز برای تغییر مواضع خودش نداره، تعد... تبدیل در این سیاست ها میتونه نتیجه متفاوتی داشته باشه.
قبل از اینکه بریم از آقای علیزاده سوال بکنم، این رو بگم، ایران اینکه تعهد داده که نفت رو نبره و به سوریه نفت فروشه رد کرده وزارت خارجه به طور رسمی. آقای علیزاده اجازه بدیم به یک موضوع مرتبط بپردازیم، همین سوال رو من دوباره از آقای تقی‌زاده خواهم پرسید. ایران از اردیبهشت ماه تعهدات خودش رو ذیل برجام کاهش داده، فاز دوم از تیر ماه شروع کرده، تهدیدم کرده که اگه خواستهاش تامین نشه فاز سوم رو اجرایی میکنه. اگر گام سوم کاهش تعهدات برداشته بشه، واکنش اروپا رو چگونه ارزیابی میکنید، مخصوصا در چارچوب برجام؟
این بستگی داره به این که گام سوم چقدر گام به اصطلاح پرضرب و زوری باشه، یعنی چقدر محکم، چقدر گام بلند تری رو ایران میخواد. اگر فرض بفرمایید اومدیم شنیدیم که غنی‌سازی 20% شده 25%، 30%، این خب خیلی فاصله ایجاد نمیکنه. اما اگر یک دفعه از مسئله غنی‌سازی بسیار افزایش پیدا بکنه، درصدش زیاد افزایش پیدا کنه، یا مثلا فرض کنید که ایران اعلام کنه از پروتکل الحاقی خارج میشه، چون میدونیم تا الان ایران داره پروتکل الحاقی رو به صورت اختیاری به اجرا گذاشتهش. خب اگر این پروتکل رو برداره، یعنی داره دستگاه های نظارتی سرزده ای رو که خودش پذیرفته به صورت اختیاری به اجرا بگذاره، میخواد از روی خودش برداره. این خیلی معنا میده. در اون صورت طبیعتا واکنش اتحادیه اروپا فرق میکنه. اما یک نکته رو اضافه کنم، و اون این که مسئله‌ای که من توضیح دادم مسئله خوشبینی نیست. من بر اساس به عنوان یک تحلیلگر بر اساس داده ها حرف میزنم. این که من میبینم در حضور تیم آمریکایی که آقای ظریف رو مالکش میدانند و دعوتش میکنن در حضور آقای اوباما، علاوه که 5 دقیقه قبلم این کارو کرده و بعدن اعتراض نمیکنن که آقا شما چرا این کار خطا رو انجام دادید و از این حرفا، و میبینم لحن آقای روحانی برای 24 ساعت نرم شد، و متقابلا من میبینم که فرانسه قویاً داره خارمیانجگری خودش رو انجام میده و شواهد دیگری هست. اینها در شواهدی است که بعد اینطور که در مسئله برجام کسی باور نمیکنه یک ایران آمریکا وارد مذاکره بشه، خود آقای خامنه ای قبل از دولت تشکیل دولت روحانی در اواخر دولت احمدی داده بود که مذاکرات انجام بشه. چه استبعادی داره الان دوباره تکرار بشه اون وضعیت؟
خب اجازه بدید من همین سوالو از آقای تقی‌زاده هم بپرسم. آقای تقی‌زاده، اگر گام سوم کاهش تعهدات برداشته بشه، واکنش های جهانی به خصوص اروپا رو چطور ارزیابی میکنید؟
یه توضیح فنی باید بدم که این از حساسیت و اهمیت برخوردار هست. فاصله ای که از نظر زمانی برای دست پیدا کردن به غلظت نظامی اورانیوم نیاز هست، از اورانیوم 20% غلیظ شده تا 90% که غلظت نظامی هست، مساوی با زمان غلظت 0.5% یا حتی 0% تا 20%. میگر ایران اعلام بکنه در گام سوم غنی‌سازی با غلظت 20% حتی میخواد انجام بده، یعنی نیمی از راه رسیدن به بمب اتمی رو طی کرده و این خط قرمز اروپا خواهد بود و به معنای تخلف از تعهدات ایران در برجام و نقض برجام و این گزارش به شورای امنیت ارسال خواهد شد و پرونده ایران برای اعمال تحریم‌های شورای امنیت که لغو شده بود آماده میشه. ولی اگر این گام سوم در جهت غنی‌سازی شبیه گام قبلی باشه، یعنی به جای 4.5% کنونی بگن 5.5% یا 6%، یعنی جمهوری اسلامی همچنان میترسه که به طور کامل تعهداتش رو لغو بکنه و هنوز به ادامه گفتگوها و ادامه وضع موجود میتونه رضایت بده.
سپاسگزارم رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی با ما بودند. ساعت 10:29 شب است در ایران. کم کم به پایان مجله شبانگاهی شنبه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. با ما تماس بگیرید، درباره مسائلی که براتون مهمه نظر بدید، اون رو از طریق رادیو فردا به گوش بقیه هم برسونید. راه‌های تماس با ما رو میدونید. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-2112-2112، و اگر با پیامگیر تلگرام راحتید با اپلیکیشن تلگرام راحتید، شناسایی ما هست @فرداگرام. من کامبیز غفوری اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. با دیگر برنامه‌های رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.